ولی الان در شبکه‌های اجتماعی یک خود ارتباطی بین این توده مردم ایجاد شده
کاملا،
و اینها این پتانسیل رو دارن، این امکانات رو دارن که از فضای مجازی یک حالت خودمختاری پیدا بکنن و بیان در عرصه مبارزه با اون چیزی که نمیپذیرن، مثل مثلا شایعه سازی، مثل نمیدونم حتی ممکنه بیان توی خیابونه تظاهرات بکنن. الان چرا در امریکا برای همین انتخاباتی که خیلی فشرده و نفسگیر شده، خیلی از مردم میدونن که امکان این هست که این گفتگوهایی که در فضای مجازی اینقدر تند شده بین طرفداران دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان،
بله،
ممکن است این به همون خودمختاری برسه که بیان داخل خیابونا و اونجا دیگه به صورت عامل رفتار می‌کنن. اینجا غیر عامل داشتن با هم گفتگو می‌کردن.
درسته، کامله، کامله.
بنابراین ببین حالا چه میزان این مردم آمریکا سواد رسانه‌ای دارن که مثلا به مغازه‌ها و نمی‌دونم خیابان‌ها و ماشین‌ها و اموال مردم آسیب نرسونن. اینجا اون سواد رسانه‌ای است که تعیین می‌کنن. البته از یه طرف هم باید ببینیم حکمرانی ملی در اینترنت در آمریکا چجوریه، حکمرانی ملی اینترنت در آلمان چجوریه. از یه بحث حکمرانی داریم که در همیشه در پدافند غیر عامل ما کمک میکنه و یه بحث سواد رسانه. اینا دوتا خیلی به هم لازم و ملزوم هست. به همون میزانی که سواد رسانه بالا باشه، دولت در حکمرانی ملیش توانمنده. البته برای همون کنترل محتوای فضای مجازی قطعا حکومت ها نیاز به پلیس نظارتی دارن یا نهادهای نظارتی دارن، قطعا باید قوانینی رو بگذارن که بتونن شبکه رو درست اجرا بکنن، قطعا برای اینکه مردم آسیب نبینن قانون ممانعت از دسترسی اطلاعات غلط یا مثلا اخبار جعلی و فیک نیوزها رو باید بذارن. الان در اروپا برای مقابله با سوریه آمریکا در فضای مجازی دارن برنامه‌ریزی میکنن، 28 بازار ملی رو ایجاد کردن تشنا رو همون آموزش های سواد رسانه و یک استراتژی برای خودشون ترسیم کردن. بنابراین یه مهمترین از در سناریوها و استراتژی حکومتی فضای مجازی که مردم ایمن میکنه
امنیت. بله، بسیارم عالی. ممنونم جناب دکتر مسعودی بابت این توضیح مفصل و البته علمی و دقیقی که اشاره فرمودید. خب جناب دکتر هاشمی فشاری، که در تعریف و جایگاه مفهوم رسانه از آن چیزی که قرار است به عنوان یک خبر صحیح، درست و با هدف به مخاطب ارائه بشه، همواره مثلث سرعت، صحت و دقت رو تعریف میکنن اهالی رسانه. مسئله دیگر در حوزه مطالعات علمی یا بنیادین مفهوم پدافند غیرعامل این است که ما پیش از اینکه بخواهیم از طرف دشمن حرکتی یا اون آفندی رو ببینیم، پیشبینی بکنیم مسیر صحیح که هیچ روزنه برای شاید توفیق مثلا دشمن رو به دست نیاریم. جایگاه رسانه های امروزمون با این شعار سرعت، صحت، دقت و نکاتی که جناب دکتر مسعودی هم بهش اشاره کردن که خدای نکرده ناگهان ره به خطا بره یک رسانه، رو چگونه میتوان در همین قالب پیشبینی و برنامه ریزی و توسعه زیرساخت ها جاری و ساری کرد؟ این مسئله وظیفه کیست؟
ببینید با یک مقدمه من برسم به مطلب
تعالی
میفرمایید. در شرایط امروزی بحث تهدیداتی که در واقع در سراسر دنیا وجود داره،
بله،
کشور ما هم همینجور دستبندی های مختلفی داره، اما اون چیزی که معمولا دستبندی میشه بر مبنای منشأ تهدید به تهدید طبیعی که منشأش از بستر طبیعت هست و یه دسته هم تهدیدات غیر طبیعی که منشأش عوامل انسانی است. دستبندی میشه دو دسته است،
بله،
که ما موضوع بحث عوامل انسانی است، یعنی تهدیداتی که از سوی ناحیه دشمن برای ما در واقع مواجه میشه. در یک دسته بندی که متناسب با موضوع در واقع مطرح میشه به سه دسته تهدیدات تقسیم بندی میشه. یه دسته تهدیدات سخت یا نظامی است، هم تهدیداتی که نمونهش مصادیق جنگ هست، جنگ های زمینی، هوایی، دریایی، امثال هم که این حوزه رو ما میذاریم کنار، این بحث شده.
بله.
دو موضوع دیگه هست، یکی تهدیداتی که مردم محوره و پایه اصلا هدفش در واقع جهتگیریش بر باورها و اذهان مردم است. و مسئله بعدی بحث با توجه به پیشرفت فناوری‌هایی که داره در ادبیات فناورپایه‌ای گفته میشه.
درست.
این دو موضوع موضوعی است که در واقع محور بحثی است که به هر دلیل در واقع ربطش با بحث رسانه میاد. از جهت زیر ساختی رسانه میشه همون فناوری پایه که اون حوزه‌های مختلفی که خدمتتون عرض کردیم. از جهت جامعه هدفمون هم میشن مردم. با موضوعی که در واقع داریم تهدیدات مردم محور به تهدیداتی اطلاق میشن که هدفش مستقیما در واقع ذهن و باورها و اراده و در واقع تصمیماتی که مردم در شرایط مختلف میگیرن. این هدف اصلی در واقع مردم هست. از اصطلاحات مختلفی هم در مقاطع مختلف از سوی دشمن یا از در واقع جبهه مقابل تعریف شده. در بحث جنگ نرم داریم، جنگ بی‌قاعده داریم، جنگ روایت ها هست، جنگ اقتصادی. اینها حوزه هایی که هر کدوم هدف اصلی و محور اصلیش در واقع بر
مردم
تصمیم باورها و تصمیمات مردم هست. که اثرات پیامدهای مختلف رو مورد انتظار هستش که بعد از اثرگذاری این تهدید از مردم در واقع شاهدش باشه.
کامله.
خب با این نگاه اگر ما داشته باشیم، ببینید بحث از این که رسانه به عنوان یک بستر بسیار فراگیر و بسیار در واقع قابل محور برای انتقال اطلاعات که غیر از اطلاعاتی که سالم و مفید و اینهاست کنار بذاریم، اطلاعاتی که در واقع میتونه همراه و همسو با اهداف دشمن حرکت بکنه، نقش بسیار بسزایی در واقع ایفا میکنه برای رسیدن دشمنان به اهداف خودش. خب با این بحث در واقع بحث اصلی این هستش که ما در این حالی که بایستی سرعت، دقت و صحت اطلاعات رو داشته باشیم، ولی بستر این فضا باید بستر کاملا امنی باشه، بستری باشه که در واقع بتونه ضمن این که اطلاعات با همین سه ویژگی انتقال پیدا میکنه، اما این بستر مجرایی نباشه که دشمن بتونه به اهداف خودش دست بده.
بله.
خب لازمه این مسئله این که خود بستر اطلاعات در واقع مهمترین بحثش بحث شبکه ملی اطلاعاتی که بایستی چیزی که الان نزدیک 12 سال هست مصوب شده، انشالله تو برنامه وزارت ارتباطات قرار بگیره، این زودتر در واقع اجرا بشه. منافع بسیار زیادی برای کشور داره، هم از جهت امنیتش، هم دقتش، هم از هزینه‌هایی که داره و رونق کسب کار هست. و عرض به خدمت شما و به خصوص در شرایط خطر و تهدید، در واقع این بستر در داخل کشور هست، میتونه کاملا در کنترل خودی باشه تا اینکه در شرایط خطر و تهدید، همونجوری که در بعضی از مقاطع ما دیدیم که با قطعی‌هایی توی این بستر مواجه میشیم، اون مشکل رو هم در واقع مرتفع کن. پس بنابراین اولین مسئله بحث خود بستر هست که باید بستر در واقع تبدیل بشه که
بله.
بحث بومی در نرم افزارها هست، بحث آموزش عمومی، آموزش تخصصی توی این حوزه هست، و بعد مهمترین مسئله در بحث موضوع که اشارم شد استاد عزیزمونم در واقع گفتم، بحث سواد رسانه است. یه مفهومی در بحث سواد رسانه است که بحث شکل و کاربرد و پیشینه و اطلاعات هست که این برای جامعه تخصصی خوب خوبه، اما اون چیزی که بحث سواد رسانه ای هست که مخاطب ما توانایی گزینش اطلاعات از میان یک موج گسترده ای از اطلاعاتی که باش مواجه هست،
بله، بله،
بتونه در واقع چکار کنه، توانایی گزینش انتخاب صحیح اطلاعات رو داشته باشه که یک مسئله بسیار مهمی است. یعنی درست ما وقتی از یک رسانه استفاده میکنیم با یک بمباران از اطلاعاتی مواجه میشیم، حتی تو حوزه تخصصی خودمون.
درست.
اینقدر داده های زیادی هست که انسان مثل دریایی در داخل اون دریا میخواد غرق بشه. حالا اگر این بستر که اطلاعات هم خیلی وقتا نگاه میکنید شبهناکه، مشکل داره و مسئله داره، بنابراین ذهن مخاطب هم خیلی وقتا به خطا میره در تصمیم درست، در واقع رفتار درست
کاملا دوچار
مشکل
بله، بله.
میکنه. پس بنابراین مسئله اصلی در بحث سواد رسانه این هست که این در واقع جامعه که از رسانه استفاده میکنه یک سواد مناسبی برخوردار بشه. خود این سواد هم طبقه بندی داره، یه سطح مقدماتی است، همین حدی که در واقع طرف یه بخشی از مطالب رو در واقع درک میکنه که از چه فنونی استفاده شده،
درست.
چه هدفی داره،
درست.
چه مسئله‌ای داره، در واقع چه منظوری داره. اما اون چیزی که سطح سواد عمیق هستش، اون که ابعاد ناپیدا و نهان اون پیام رو بتونه درک کنه.
بله.
روح اون مسئله، چون خیلی از مواردی که در واقع هست در دل اطلاعات در واقع گمه و داره در واقع اون تولید کننده داره مفاهیم رو به فرد القا میکنه، در یک دوره اثرگذاری خودشی داره. من مثالش رو میتونم ببرم توی فضای یک اثر هنری. من وقتی یک اثر هنری مثلا روی تابلو هستش، روی دیوار هست، افراد به تناسب سطح فهمشون از یک اثر هنری برداشت های مختلفی میکنن.
بله. یا
همون ظاهر رو میبینن، مثلا همون زیبایی رو میبینن، یه احساس تأثری داره، خوشایندی داره، بدی داره، یه چیزی میبینه و ازش میگذره. ولی خیلی هستن عمق مسئله رو میبینه، یعنی پیام اون تصویر رو میبینه، پیام اون صحنه رو میبینه، ازش یک استدراکی میکنه که اصلا ممکنه خیلی وقتا زندگیش رو متحول کنه. سواد رسانه مناسب این هستش که در واقع اون مفاهیم گنگ و ناآشنا که در دل اون در واقع اطلاعات هست در واقع شنونده یا خواننده
درک
کنه.
بله.
و گزیده انتخاب بکنه و احیانا اگر در واقع ناخالصی داخلش هستش همسو و همراستا اون نباشه، کمون که در واقع تو خیلی از حوادثی که متاسفانه در مقاطع مختلف حتی کشور ما و کشورهای دیگه هم به تناسب داشتن، حوادثی که در کشور ما بحرانهایی فتنه هایی در واقع صورت گرفته، خیلی از مباحثش همین بوده که از بستر رسانه اطلاعاتی که خیلی هاش دستکاری شده، خیلی هاش بالا پایین شده، خیلی هاش در واقع تغییر یافته، ببیننده به خواننده القا شده و باعث این شده که افکار در واقع خواننده و رفتار اون رو به سمت در واقع یک ناهمواری ها میل
بله.
بده. بنابراین مسئله مهم این هستش که اون سواد رسانه‌ای در واقع انجام بشه که افراد بتونن همراستا با اهداف منافع ملی باشه. من یک آیه رو خاطرم میاد که حالا این آیه فلینظر الانسان الی طعامه، اگه ما در واقع رسانه رو به عنوان یک علم بدونیم، دانش
بله.
بدونیم، بنابراین بحث رسانه میتونه زیرشاخه‌ای از علم تلقی بشه. بنابراین این بحث فلینظر الانسان الی طعامه بر اساس تعریفی که امام محمد باقر فرمودن که منظور از طعام انسان این هستش که انسان بدون علم و دانشی که در واقع مورد استفاده قرار میگیره چی هست. یعنی این طعام رو طعام جسم نیست، طعام روح
روحی.
بله.
بله.
طعامی که داره بهره برمی‌گیره، یعنی انسان بداند که چه داره مصرف میکنه، چون این در واقع داده هایی که انسان مصرف میکنه اینها باورها رو شکل میده و باورها هم به مرور زمان رفتارها رو تغییر میده. تغییر رفتار رو داره و همون چیزی که در واقع دشمنان هم دنبال میکنه.
بله. جناب دکتر مسعودی، البته من از هر دو بزرگوار با جسارت تمام این تقاضا و این خواهش رو دارم برای اینکه بتونیم در حقیقت بحث رو به شکل چرخشی ادامه بدیم، کمی ایجاز در کلام رو رعایت کنم و البته هر دو بزرگوار منتظر اعلام من نباشن. اگر هر زمانی صلاح میدونن که در حقیقت وارد بحث بشن قطعا شرکت بکنم. ما چندان تو این برنامه به نوبت در حقیقت اعتقاد نداریم، چون احساس میکنیم که با تبعیت از الگوی نام شبکه یعنی گفتگو میتوانیم این مفهوم گفتگو رو گسترش بدیم. اما یکی از مسائلی که جناب دکتر مسعودی همواره به عنوان یکی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در جامعه ما و بسیار دیگر از جوامعی که شاید هنوز به اون مرز توسعه یافتگی نرسیدن، ورود ابزار قبل از این که بخواد بستری برای فرهنگسازی استفاده از اونها در حقیقت به شماره، چه در شکل محیط‌های علمی و چه در نهاد خانواده ازش تعریف بشه. کمی به گذشته‌های دور برگردیم، مثلا زمانی که برای اولین بار مفهوم به نام خودرو وارد کشور ما شد، بیش از هر کشور دیگری ما شاهد کشته شدن افراد و آبرین بودیم، چرا که نحوه استفاده از این وسیله که خب با درشکه و حالا ابزاری که اون موقع برای رفت آمد استفاده می‌شد بسیار متفاوت بود. هر چه که جلوتر آمدیم هم این مسئله رو ما شاهد بودیم، یعنی ابزاری وارد کشور ما شد که هنوز فرهنگ استفاده از اون گسترش پیدا نکرده. مثالی که عرض میکنم از کشور فرانسه هستش که ما در مقطع ابتدایی دبیرستان و بعد حالا دیگه در مقاطع آکادمیک اصلا بحثی متفاوت داره که برای کودکان و نوجوانان در همون گام‌های نخستینشون مفهومی به عنوان سواد رسانه‌ای در قالب شکل مبتدی تا آرام آرام شکل توسعه یافتش داره صورت میگیره. برای همین مواردی که آقای دکتر هاشمی فشارکی در حقیقت اشاره کردن، یعنی پیدا کردن نهانها و پیداهای موجود در مفهوم فعالیت رسانه‌ای، آن چیزی که ما امروز ازش سواد رسانه‌ای یاد میکنیم، تا چه حد نهادی مثل آموزش و پرورش وظیفه داره که در همراهی با مثلا وزارت ارتباطات باشه و یا دیگر نهادها و وزارتخانه‌هایی که قرار است این رسالت رو، یعنی ارتقای سطح فرهنگی جامعه در قالب ارتباطش با رسانه به شمار بیارن، چون حداقل تو یک دهه اخیر که همچین اتفاق و تعاملی رخ نداده.
بله، من استفاده بردم از فرمایشات شما و آقای دکتر هاشمی.
مهربانید، بزرگوارید.
عرضم بود چند تا مطلب مطرح شد که من فکر کنم اینجا یادداشت کردم که
تمام میکنم
من همون مورد خارج نشم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم.
یکی بحث اینه، ببین ما تو در دو حوزه الان باید کار کنیم.
بله.
حوزه اول ایمن سازی فضایی است که ما متاسفانه نیاز، یعنی متاسفانه که میگم چون هنوز مشکل داریم، ما باید پدافند غیر آمنون رو ارتقا بدیم. اما ببینید تمام دنیا الان دارن میرن به سمت این که در این جهانی که اطلاعات به سرعت داره دادستدر میشه، اطلاعات ملیشون در کشورهای دیگه جمع نشه. چرا؟ شما حتی اونجا جمع بشه اونا میزه یه روز از بین میبرن، یه اصلا
ماجزه
ندارن دسته داشته باشه. ما این حقا نداریم هرچی طلا داریم مثلا بریم بزنیم تو بانک سوئیس، حتی خود اونجا بانک ملی داریم باید یا بانک مرکزی داریم باید بزنیم تو بانک مرکزی. اطلاعات هم همین حالت رو داره. خب حالا اگر ما یه بانک مرکزی نداریم که این پولهامون و این طلاهامون که سرمایه ملیمون از توش بذاریم، بعد اون بانک رو ایجاد بکنیم.
درود باشه.
به همین خاطر موضوع مهمه ایجاد این بانک. حالا اسمش گذاشتن شبکه ملی اطلاعات، متأسفانه به دلیل همون ضعف سواد رسانه ما تا اسم شبکه ملی اطلاعات بد میگیم آها دولت میخواد خلاص اینترنت رو کنترل کنه و ما اجازه نده وارد این حوزه میشه، در حالی که ببینید اینترنت چون یک شبکه جهانی است و غیر قابل کنترله. اما ما نمیتوانیم اطلاعات ملی خودمون رو در داخل کشورمون رسو کنیم. تجربه ای که ما داریم در کشورهای دیگر، ببینید ما الان تو این شبکه واقعا اینجوریه، ما الان امضای الکترونی ما ممکنه مورد سرقت قرار بگیره.
بله کاملا.
پس ما نیاز به یه پایگاه امن داریم، ما برقراری ارتباط امن رو احتیاج داریم. از اون طرف هم خب این ارتباط هم با یه شبکه پرظرفیت پهنبان و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی میخواد بشه، به نام مطلوب باشه، آی پی مون ساده تر باشه. اینا رو همه توی این سند الزامات شبکه ملی اطلاعات دیدن. خب این شبکه اگر ما میخوایم یادآوند غیر عاملمون درست باشه، از اول اینه که ما زیر ساختهای ارتباطی فضای مجازی کشوری بریم به سمت استقرار، مدیریت بومی، خدمات درست، سالم‌سازی و امنیت، که تعرفه مدیر اقتصادی هم بحث دیگه‌ش. این کار رو فقط ما انجام نمیدیم چون امنیت سایبری مسئله بسیار بسیار مهمیه و الان کشورهای بزرگ دنیا واقعا بدون تعارف
بله بله بله
بله ما نیاز به دیتا سنتر ملی داریم، به مرکز داده که دیگه من ایمیل میخواستم میره تو نیاون داره توی امریکا اونو ذخیرهش کنن، شما من جواب میده اونو ذخیره کنن.
درست.
من وقتی که میخوایم بریم مثلا امریکا همین اطلاعات من شما رو دارن.
بله.
و همین خاطر رئیس جمهور برزیل حرف قشنگی زده بود، خودم ما درسته باید دیتا سنتر ملی رو ایجاد بکنیم، میگه علاوه بر این حتی باید یه راهی رو پیدا بکنیم که تجهیزات شبکه ملیمون هم بومی سازی بکنید.
بله.
که الان خوشبختانه در ایران هم داره انجام میشه.
خدا رو شکر.
و اگه فرصت شد من میگم که در یک نمایشگاه بومی سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات که همین شهریور ماه امسال برگزار شد، 6 دسته یا 7 دسته شرکت تولید در حوزه‌های مختلف از گوشی هوشمند سازی و تبلت اینا گرفته تا اونایی که در OSS, BSS, Blink و SD, WAN و تریپل ها مثلا اینا خیلی چیز فنی پیچیده که
بله.
گوترهام مسیری آبها سویچ‌های شبکه‌ای اینا داره در کشور به لطف خدا درست میشه. خب روزر سیسکو رو ما باید داشته باشیم. این سیسکو یه تولید کننده بزرگ تجهیزات شبکه در آمریکاست. اینا معمولا روترها رو اونا تولید میکنن. همه کشورها هم دنبال اینن که این روترها رو خودشون ایجاد کنن.
بله.
کره جنوبی، استرالیا و حتی روسیه. ما هم داریم اقدام میکنیم ولی به دلیل اینکه ما سواد رسانه‌مون ضعیفه فهم میکنیم این کاری که دولت انجام میده، ببینید اینا رو که دولت انجام میده به خاطر اینکه اگر حمله سایبری شد قرار شد تمام ایمیل های ما، اطلاعات ما از کامپیوترمون به سرقت بره و دیگه دسترسی نداشته باشیم، اینجا به ما شبکه ملی اطلاعات دیگه نگران نباشیم.
بله.
ما در داخل کشور ذخیره کردیم این سرمایه رو.
درست درست.
از اون طرف حوزه بعدی که عرض کردم حوزه سواد رسانه
فرمودید. بله.
بنابراین این که من وارد این حوزه میشم چه اطلاعاتی رو باید رد و بدل کنم؟ وقتی که من دارم در یهو اطلاعات میدم دارم در زمین دشمن کار میکنم. مثل اینه که من و شما بریم یه بازی فوتبال بکنیم توی یه زمینی مثلا توی امریکا، بعد بگیم خب نه اینا که نمیدونم ما چجوری بازی کردیم. او دقیقا تمام حرکات و رفتار بازیکنان ما رو آنالیز میکنه.
درسته.
و اگر یه مسابقه دیگه باشه دقیقا ما رو شکست میده. بنابراین بعضی از رفتارها و کردارامون رو اونجا نباید بذاریم و چیزهایی رو باید بگذاریم که باید بگذاریم. از فهم و درک ما از سواد رسانه‌ای همون فهم و درک درستی است که من این سرمایه ملی رو به آسانی در اختیار شرکت آدیداس قرار ندم.
دقیقاً. بله.
یاد بگیرم که وقتی من میگه چه کفشی رو دوست داری، اندازه پا چقدر، رنگ چجوری باشه، اینو به همه کاربرای دنیا میده. بعد میاد بازار کفش ورزشی رو در تمام حوزه‌های ورزشی میدونه که اصلا علاقه مردم چیه. بنابراین یه شرکت دیگه که این اطلاع دسترسی نداره در مقابل این شکست میخوره.
درست.
و اما در مورد پذیرش نوآوری ها هم ما مشکل داریم. من در کتاب خیلی ماده سواد رسانه‌ای و رسانه‌های دیجیتال هست که اتفاقا
من عذرخواهی میکنم جناب مسعودی، فرمایشتون رو قطع کنم. جسارتا گوشی شما روی اسپیکر هستش؟
نه
چون صداتون خیلی 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 پایین رفت. اگه امکان داره دو سه جمله
آخر شاید صداش رو ضعیف کردم. الان چطور صدا؟
و الان خیلی عالی. اگه ممکنی دو سه جمله آخرتون رو تکرار بفرمایید.
عرضم این بود ما در حوزه نحوه برخورد با فناوری و اطلاعاتی و ارتباطی مشکل داریم. مشکلمون هم فرهنگیه.
بله.
من عرض کردم در کتابی که فرمانده سابق پلیس فتا آقای سرهنگ سید محسن میرورسی و آقای دکتر صادق افراسیابی نوشتن و من هم مقدمه اونجا نوشتم مفصلیم. مقدمه خلاصش اینه که ما تحت تأثیر فرهنگ ایرانی و اسلامیمون که اخلاق در جنگ همون پدافند حامل ارزم.
بله بله.
مثلا نقاط عطفی هم داریم در تاریخ. وقتی که نایدشو توفر آور از هند ما استفاده نکردیم از اینا. ما در جنگ چالدران که بین شاه صفی و سلطان سلیم بیگ دوم اتفاق افتاد و شکست بودیم، اونها پدافند عاملشون توفرهای سرمون بود، توفرهای بودی بزن استفاده ما توب داشتیم ملتی نداشتیم و توی پدافند عامل شکست بودیم، اما در غیر عامل شکست نخوردیم چون شمشیر زنهای زدباشی داشتیم که کاملا وفادار بودن به ایدئولوژی و مرامشون و دفاع از دین و آیین و کشورشون.
درسته.
اما ما اینو داشتیم اونو نداشتیم. بنابراین ما از همون روز امتناع کردیم از پذیرش توپ و تفنگ و به شمشیر خودمون متکی بودیم. اما بعدا یاد گرفتیم که نه، وقتی دشمن اینو داره چرا ما استفاده نکنیم؟ شروع کردیم اونا گونه سازی برای کتوبهای نادری، بعد شروع کردیم سربازهای فتریشا و فرستاد فامغم و فتریشا عباس موزا چهار نفر فرستاد خارج از کشور که اینا برن یاد بگیرن، طب یاد بگیرن، نظامنگاری رو یاد بگیرن. یکیشون هم رفت دید اینجا روزنامه‌نگاری خیلی خوبه، مثلا فکر کرد علتی پیش رفته مردم انگلستان همین روزنامه‌ای که میخونن.
بله.
بنابراین اینجا ما در واقع اکتفا کردیم، اما به دلیل این که زیرساسای بومی نداشتیم کلا رفتیم فکر کردیم مثلا اگر روزنامه بیاد تو کشور ما با همه با سواد میشه موفق میشه، در حالی که ما آرام با سواد نداشتیم، آدم با سواد داشتیم پول نمیداد ویزا بخریم، یعنی که ویزا سالشی بازی نتونست. من هنوز هم مطبعاتون تحت تحصیل هم اقدامون نتونست کاری کنم. من همه سما هم امتزاجه، یعنی ما اول نمیپذیریم فناوری رو، بعد یه خود معاینش میکنیم چقدرش به دردمون میخوره. مثلا یک کامپیوتر گرون قیمت مثلا طرف آرایشگر میجره، باید معاینه چیکار ازش استفاده میکنه، در حالی که همون کامپیوتر من در یکی از مراکز فیزیک آلمان دیدم که حالا مثلا قدیمی بود، اما اونجا خیلی استفاده میکنه توی دفاترمون توی دانشگاه.
بله بله
استفاده میکردن. ببینید بنابراین امتزاج پیدا میکنیم و اصلا فریفته این فناوری میشیم. اینجاست که سواد رسانه خیلی مهمه که آقا این فناوری چه میزان برای من کاربرد داره. من دانشون نمیشنم صبح تا شب برم و معتاد میشم به این اینستاگرام و نمیدونم واتساپ و نمیدونم تلگرام. اساسا اون پلتفرم ها پلتفرم های بومی ما نیستن. بنابراین ما خیلی مطلب اونجا نباید بذاریم. بعدم ما چون این رو خوب نتونستیم منتقل کنیم به مردم، یک، و مردم هم امکانات بهتری رو در اون پلتفرم ها میبینن، نمیان سراغ پلتفرم های بومی ما. پس ما از این طرف باید سافت های پلتفرم های بومی رو ارتقا بدیم که مردم این مزیت ها رو نسبت به پلتفرم ها و اپلیکیشن های بیرونی ببینن، و قطعا این تاثیر خواهد داشت در ارتقا سواد رسانه مردم.
درسته،
به خاطر اینکه اولا اطلاعاتشون امنه در داخل کشوره، و از اون طرف هم وقتی این اتفاق میفته من امنیت داشته باشم، خلاقیت هم افزایش پیدا میکنه. ما در ترس و اضطراب اصلا نمیتونیم فکر کنیم. به همین خاطر است که من میگم این حوزه ها یک کس و بس بسیار مهمی با هم دارن. اون عرصه ای رو هم که آقای دکتر فرمودن، آقای دکتر هاشمی، تهدیدات سخت، تهدیدات مردم محور و تهدیدات فناوری پایه، اینها کلن یک ارتباطی بین در واقع فضای واقعی و فضای مجازی ایجاد می‌کنند. ما متأسفانه الان مردم خیلی خوب متوجه شدن در مشکلاتی که آبان ماه سال گذشته پیش اومد. شاید ما یه نوع شبکه ملی داشتیم که بانک ها تونستن خوب کار بکنن، و الان هم اگر دقت کنید تحت فشار همین شیوع ویروس کرونا و همین کویت 19، بخش های از اون زیر ساخته که دارن کمک میکنه که بانک های ما الان گرد شمالیشون خیلی بهتره.
خدا رو شاکریم. بله بله بله، بسیار
پدافند غیر عامل ما مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری که من چند تا گفتم، ارتفاع پایداری ملی و تأثیر مدیریت بحران سایز تو خیلی خوبه.
بسیارم ممنون و متشکرم.
طبیعی و غیر طبیعی.
ممنونم آقای دکتر مسعودی. قطعاً ما این مسئله رو بیشتر سعی میکنیم که باز کنیم، و باز هم من تاکید میکنم اگر که بتونیم این گفتگو رو شکل چرخشی قرار بدیم، فکر میکنم که جذابیت بحث افزون میشه. اما اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم، ببینیم که همکاران چه تدارک دیدن. در بازگشت قطعا گفتگومون رو با محوریت رسانه های نوین، پدافند غیرعامل و سواد رسانه‌ای در برنامه انعکاس ادامه خواهیم داد.